سلام به همگی، اینجا پادکست کریپتو کوش هست و منم کوشانم. توی این قسمت قرار راجع به توییت جالبی از یه آقایی به اسم بلاجی که گفته بیتکوین تو 3 ماه آینده میشه 1,000,000 دلار صحبت بکنیم. این قسمت عملا در راستای قسمت قبلیه که راجع به سیستم بانکداری و تورم و اینجور چیزا هست و اینم یه نظر راجع به اینه که قراره سیستم بانکداری کلا فروپاشی بکنه و قراره بررسیش بکنیم. بنابراین با ما همراه باشید. مرسی که اومدید توی کانال. اینجا کریپتو کوش هست و منم کوشانم. تو این ویدیو قراره یه تحلیلی بر بازار کریپتوکارنسی و اتفاقات اخیر داشته باشیم و همچنین حرف یه شخصی به اسم آقای بلاجی که گفته که طی 3 ماه آینده قراره اتفاقای خیلی عجیبی بیفته. یکیش اینه که قراره سیستم بانکی کلاپس بکنه و در نتیجهش بیتکوین قراره بشه به ارزش 1,000,000 دلار. که حرف جالبیه، قراره کامل بررسی بکنیم ببینیم چرا اصلا و این آدمه کیه، آیا حرفش الکیه. البته یه خورده الان بگم آدم الکی نیستش، یه آدم خیلی بزرگیه، به خاطر همینم تایتل ویدیو رو اینجوری گذاشتیم. خب قبل از اینکه شروع بکنیم، توی کریپتو کوش قطعا هم پادکست کریپتو کوش هم کانال یوتیوب کریپتو کوش راجع به تکنولوژی حرف میزنیم، راجع به کریپتو حرف میزنیم، راجع به فایننس حرف میزنیم، از 0 تا 100 اینکه چطور میتونید راهتون رو توی این دنیا شروع بکنید حرف میزنیم. بنابراین اگر دوست داشته باشه میتونید دنبال بکنید و اگر هم لایک بکنید ویدیو رو باعث میشه که بتونن آدمای بیشتری یاد بگیرن. در نتیجهشون الگوریتم یوتیوب اینجوریه که بیشتر پیشنهاد میده و در نتیجهش به آدما بیشتر کمک میشه. بنابراین حالا اینم هست. خب بریم خود بیت کوین رو یه نگاهی بندازیم ببینیم چه خبره. توی توییتر من یه توییتی گذاشته بودم مبنی بر اینکه ما به مقاومت 29,000 تا حدودن رسیدیم و یه جوری عملا شروع این حرکت و این حرکتی که به سمت بالا داشتیم عوض شدن ترند ماه. به چه معنی؟ به این معنی که حجم بسیار زیادی وارد شده، باکس دوردا یا باکس خطرمون دور شدیم، میانگین 200 روز اخیر هم بالاخره شروع کرده به ثابت شدن و همین اخیراً هم شروع کرده به عوض شدن ترندش اگر دقت بکنیم. خب یه سری حمایت‌های خیلی مهم هستش که ما اونا رو رد کردیم، مثل 25,000 که البته خیلی هم غیر منتظره بود و سریع، که به معنی میتونه باشه که ممکنه واقعا تست داشته باشیم دوباره این ناحیه رو. همونطور که میبینین سعی کرد بشکونه، ریجکت شد و بعدش خیلی با قدرت چیکوند که خیلی خلاف انتظار هم بود. الان دوباره چنین وضعیتی برای اینجا اتفاق افتاده. خب ممکنه همین اتفاق بیفته یا ممکنه طبعا دوباره این ناحیه رو تست بکنیم، ولی چیزی که باید در نظر داشته باشیم این دوتا ناحیه است. اینجا رو رد بکنیم واقعا یه خورده اتفاق خیلی خوبی افتاده، چون اگر نگاه بکنیم ما اینجا توی حدود این ناحیه 28 تا 32,000 خیلی مقاومت سنگینی داریم تا حدود 34,000. بنابراین این ناحیه رو خیلی با حواسمون باشه اگر این قسمت بشکنه. همینطور اگه بریم روی چارت فیوچرز هم نگاه بکنیم همین رو میتونیم ببینیم، دقیقا همین اتفاق، ولی خب با گپ هایی که اینجا هم هست. البته این گپ هم پر شده و همون شدت، ولی یه خورده با عددهای متفاوتی داره اتفاق میفته. گپ دیگه ای که داریم رو 34,000. بنابراین این نوایی هستش که ما بهش دقت میکنیم، یعنی ایشالله که میکنیم دیگه. ولی خب در نظر داشته باشیم که حرکتی که ما داشتیم ممکنه قطعا یه سری به اصطلاح اصلاح داشته باشیم، ممکنه برگردیم روی 25,000 جایی که قبلا تاچ کردیم و این پیامدها رو داشته باشه. بنابراین به صورت کلی در نظر داشته باشیم این نکات رو. حالا میریم جلوتر یه خورده نگاه میکنیم وضعیت کلی بیت کوین رو که ترند به چه شکله. یه خورده این دیدگاه کوتاه مدت بود، این دیدگاه بلند مدت‌تره. بلند مدت‌تر اگر نگاه بکنیم، خب مثلا عملاً 2018 شروع 2018 حباب خیلی بزرگی داشتیم که تا 20,000 رفت، بعد سقوط کرد تا 3,000. 2021 نیمچه حباب داشتیم که البته یه 70% سقوط کرد، خیلی نیمچه هم نبود. الان یه خورده ساکن شده و اگر نگاه بکنید شما عملا وقتی آدم‌ها موقعیت خوبی برای سرمایه‌گذاری پیدا می‌کنن که بقیه راجبش حرف نمی‌زنن، خبری نیست، بعد که هایپ میشه می‌فروشن. اگر بخواید سعی بکنید وقتی هایپ بیاین تازه توی خورده دیره، حالا نمیگم بعد لزومم، ولی خب دیره. حالا 5 سال اخیرم نگاه بکنیم چه شکلی بوده، میبینیم که سال 2021 همون حباب ما بود و الان البته نمیشه اسمش گذاشت حباب اگر قرار رد بکنیمش، حالا این بحث خیلی فلسفیه، ولی به صورت ضمنی اینو در نظرتون داشته باشین. الان دوباره شروع شده به یه خورده توجه گرفتن و برگشتن به نواحی قبلی. بنابراین به صورت کلی ما اگر بخوایم نگاه بکنیم به نظر منطقی میاد، حالا الان شاید در این لحظه منطقی نباشه، ولی دالر کاست اوریج کردن یا به صورت روزانه عملا خرید کردن و میانگین گرفتن خیلی ایده خوبی بوده، مخصوصا از حتی اگر از 70,000 این کار رو میکردین الان میانگینتون فکر کنم حدود 26,000 میشد، الان وارد سود شده بودین عملا. حالا اگر از الان شروع بکنید که خب چه بهتر، قیمت هم خیلی پایین هست. بنابراین اینو در نظرتون داشته باشین به صورت طولانی. اتفاق بعدی که افتاد، بایننس هم 2 ساعت کلن اسپات مارکتش قطع شد به خاطر یه باگی که داشتن، متوقف کردن، دوباره ادامه کردن، در نتیجهش قیمتی خورد سقوط کرد و دوباره برگشت. بنابراین اتفاق خاصی نیفتاد، اما اتفاق خاصی هست چون کلن فکر کنم دفعه دومه که چنین اتفاقی میفته. از آخرین باری که اتفاق افتاد فکر کنم یه چندین سالی میگذره، الان نمیشته برگشته و مسئله خاصی نداشته، اما خب اتفاق خیلی بزرگی بود دیگه. $700 حالا بیت کوین سقوط کرد خیلی اتفاق خاصی نیستش دیگه. 21 نوامبر 2021 چنین اتفاقی افتاده بود. خب حالا بریم سراغ اون بحث جالبمون که احتمالاً ویدیو رو بخاطر همین می‌خواستیم ببینیم، ولی خب چون خیلی منتظر تحلیل بیت کوین هم بودن من گفتم یه تحلیل بگم. بقیه کریپتوکارنسی هم طبعاً دنبال بیت کوین دارن راه میافتن و مسئله‌ای که هست و اتریوم البته، آلت کوین‌ها یه خورده عقبن. بنابراین خب میتونید تو ذهنتون در نظر بگیرید که ممکنه که آلت کوین‌ها درسته که ریسک بیشتری رو دارن، ولی از اونورم خب ممکنه اگر بیت کوین خیلی بره جلو اونا هم رشدشون یهو برسه به بیت کوین، یا اگرم قرار باشه بیت کوین متوقف بشه از اونورم ضرر بیشتری می‌کنه. بنابراین حواستون باشه ریسکتون رو تنظیم بکنید. اما بحث آقای بلاجی، این آقای بلاجی کیه؟ یه خورده فامیلش سخت، اسرینی وسان، آمریکاییه، ولی حالا هم ریشش کجایی میشه؟ این آقا کی بوده؟ سی تی او قبلی کوین بیس یا همون چیف تکنولوژی آفیسر، مدیر مثلا فنی، و 4 تا مدرک داره از دانشگاه استنفورد، یه دونه بچلر ساینس داره، کارشناسی داره، 2 تا مستر داره، یه پی اچ دی داره. حالا اینا هم که داره تو مثلا چیز نیستش، آبیاری گیاهانه دریایی نیستش، تو برق مهندسی برقی مدرک رو داره و تو مهندسی شیمی داره و یه سری مدرک خیلی سخت و از یه دانشگاه خیلی سختی رو داره و خیلی کارهای زیادی کرده. حالا این آقای بلاجی چی گفته؟ یکی اومده بود گذاشته بود تو توییتر به اسم آقای جیمز مدلاک، گفته من شرط می‌بندم $1,000,000 شرط بندی می‌کنم که آمریکا قرار نیست وارد ابر تورم بشه. آقای بلاجی اومد گفتش که آقا ما هستیم، این شرط رو می‌گیریم و شما یه بیت کوین بخر، من $1,000,000 بهت میدم. و عملا یه شرط خیلی عجیبی گفته، ترم شرطمون هم 90 روزه و شرط بندیم چیه؟ اینه که توی این 90 روز آتی قرار اتفاقی که بیفته، بانک یعنی سیستم بانکی قرار دچار یه نقص خیلی بزرگی بشه. راجع به این مسئله ما توی پادکست خود صحبت کردیم که فروپاشی بانک SVB چه جور اتفاقی بود، SVB کی بود و چه جوری تأثیر گذاشت روی بقیه و حتی USDC. اگر دوست داشتین میتونین البته گوش بکنین، لینکش این بالا هست. توصیه میکنم، خیلی اپیزود جالبیه، سیزن جدید پادکست هم از شروع شده. ولی نکته که ما راجعش صحبت کردیم این بودش که خب این بانک فروپاشی کرد، چجوری میتونه تاثیر داشته باشه روی بقیه صنعت، چجوری میتونن بقیه بانک‌ها ازش تاثیر بپذیرن، آیا میپذیرن یا نمیپذیرن. این وسط آقای بلاجی اومده راجع به این مسئله صحبت کرده که سال 2008 بانکدارا به ما دروغ گفتن. چرا دروغ گفتن؟ اینجوری بود که میگفتن ما پول داریم، کار بدی نمی کنیم، و در اصل اصلا برابر نبود اون پولی که مردم دیپازیت کرده بودن، مردم گذاشته بودن، و پولی که واقعا تو بانک وجود داشته بود، چون داشتن از روش یه سری کارهای بدی میکردن، میرفتن وام هایی میدادن به آدم هایی که واقعا سابقه و پیشینه خوبی نداشتن، آدم بیکار بوده، نمیدونم به اصطلاح بهش میگن کردیت ریتش پایین بوده، و ازش کمیسیون زیادی میگرفتن چون ریسکش بیشتر بوده، و در نتیجهش میگفتن که نه ما کار خیلی بدی نمیکنیم. و وقتی یه اتفاق دومینایی افتاد همه چیز ریخت. این داره عملا اشاره میکنه که سال 2008 به خاطر این سیستم فرکشنال ریزرو، یا همینی که الان توضیح دادم که اون پولی که میذارن پیش تو لزومن 100% نری، میری یه خوردش رو شروع میکنی میدی این اون و کل پولتو نداری، اگر مردم بریزن یهو بدبخت میشی. این سیستم گفته که کلن هم مشکل داره و اصلا اونقدر پولی هم که باید وجود داشته باشه تو سیستم وجود نداره. و چه اتفاقی میفته در نتیجهش؟ مردم شروع میکنن به برداشتن پولشون و اتفاقی که میفته اینه که بانک‌ها سقوط میکنن. در نتیجهش برای اینکه بتونه مثلا آمریکا بانک مرکزیش بمونه توی سیستم و شکست نخوره، باید یه عالمه پول چاپ بکنه و یهو در نتیجه این پول یه اتفاقی میفته، مثل چنین اتفاقی که اینجا عکسشو گذاشته، یه دفعه بیت کوین پامپ میکنه. حالا یه خورده شاید به نظر عجیب غریب بیاد، اما اون داره استدلال خودش رو میگه و استدلال خودش هم استدلال عجیب غریبی نیستش یا استدلال خیلی مسخره‌ای نیست، ولی یه سری جاهای دیگه هم عکس گذاشته که اگر دقت بکنید مثلا نسبت به خیلی ارزهای دیگه، مثلا فرض بگیرید نسبت به یه ارز مثلا ریال نگاه بکنید، قیمت بیت کوین رو این شکلی میره بیت کوین بالا دیگه، چون عملا هم ریال داره سقوط میکنه از اون ور و از اون ور بیت کوین داره میره بالا، اونم ایدش یه چنین چیزیه. حرفش اینه که اگر دلار سقوط بکنه خب از اون ور بیت کوین یهو ممکنه خیلی پامپ بشه دیگه، بنابراین بخاطر همین اصلا این شرط بندی رو کرده. حالا خیلی نمیخوام برم توی جزئیات شرط بندیش و اینکه دقیقاً چه اتفاقی داره میگه که میفته، میتونید اگر دوست داشتین خودتون کاملا بخونین تردش رو، ولی ایده کلیش رو بهتون گفتم و یه توضیح مختصری از این که ایدهش اینه که ابر تورم قراره بیاد در نتیجه چاپ شدن این بانک ران ها مثل SVB و قرار این آتیشه عملا همه جا مصری بشه مثل ویروس و در نتیجهش اتفاقی که بیفته اینه که یهو سقوط بکنه ارزش دلار و ارزش پولای کاغذی و در نتیجهش چی بشه؟ بیت کوین خیلی بره بالا. حالا بعد اومده چی گفته دوباره؟ اومده گفته که ما الان اگر شما دنبال کرده باشین همین دیروز دقیقاً فدرال رزرو دوباره اومد به خاطر اینکه نرخ تورم داشت همینجوری زیاد میشد و همچنان داره میشه، البته حالا یه خورده ثابت شده، اومد گفتش که ما میخوایم باز هم نرخ بهره بین بانکی رو زیاد بکنیم دیگه. در نتیجهش اومد گفت ما 25 پوینت زیاد کردیم، اما داره میگه این یک دروغی بیش نیست، زیاد کردن، اما از اون ور دارن یه عالمه پول چاپ میکنن. چرا؟ این عکسی که من الان میخوام بهتون نشون بدم و ببینین، اینجا میگه خود فدرال رزرو شروع کرده به یه عالمه پول رو از توی سیستم کشیدن بیرون، ولی به خاطر این اتفاق اخیری که توی SVB افتاد عملا دوباره یه عالمه پول اینجکت کرده و در نتیجه این اینجکت شدن پول نصف این زوری که زده بوده توی این مدت خونسا شده. یعنی چی؟ یعنی حجم پولی که داشته خود بانک مرکزی مثلا حدود 9 تریلیون بوده، شروع کرده به اصطلاح کوانتیتیتیو تایتنینگ یا سیاست انقباضی یا به تعبیری نرخ بهره بین بانکی زیاد شدن و از حدود مثلا 9 تریلیون شده 8 تریلیون، بالا اومده 300 بیلیونش رو چاپ کرده، عملا حدود نصفشو یعنی خونسا کرده، یعنی با این کار، و اینم رسمی ها خودشون دادن و این داره میگه که عملا دارن به ما دروغ میگن، همونطور که قبلا همین اتفاق افتاده، میگه که دارن یه عالمه پول چاپ میکنن و خود فدرال رزرو هم گفتش ما پول آماده داریم اگر اتفاقی بیفته، که نگران نباشین اتفاقی نمیفته، حالا اینکه میفته یا نمیفته رو البته نمیدونیم، ولی حالا اتفاقی نمیفته و ما همچنان داریم نرخ بهرمون رو زیاد میکنیم، ولی داره میگه که در اصل این فیکه، این ریتا فیکه و دارن پول چاپ میکنن همچنان و گول فدرال رزرو رو نخورین، اینا دارن پول چاپ میکنن میدن به مثلا FDIC نمیدونم و چنین چیزایی. بعدش هم اومده منبعاشو زیرش گذاشته این آدم. این هم عملا نمودارهایی که برای این مسئله پروواید کرده و حالا میگم بازم خیلی عمیق‌تر هم میشه توی مسئله، من دارم صرفا خیلی سربسته میگم، اگه بخوام طولانی بگم یه چیزی از حوصله اپیزود خارجه، از حوصله این ویدیو، ولی این نکته جالبی که باید در نظر داشته باشیم که عملا آدمای دیگه هم گفتن که فد عملا این چه کاری بود کرد اگه میخواست 300 میلیون 300 بیلیون چاپ بکنه، که خب پس واسه چی اینقدر انقباضی عمل کرد. البته این نکته دیگه هم که هست اینه که خب این 300 بیلیون رو باید در نظر بگیریم که چجوری هم قرار استفاده بشه و تو سیستم هم کی میاد، گردش پول هم خیلی مهمه نسبت به صرفا اگر قرار بودش پول چاپ بشه، باید من تو سیستم بیاد تا اثرات تورمش معلوم بشه. حالا آقای سیف الدین آموس که ممکنه خیلیاتون کتاباشو خونده باشین راجع به بیت کوین و جزو آدمای اولیه‌ایه که راجع به بیت کوین کتاب نوشته بود، کتاب معروف بیت کوین استاندارد آقای آموس نوشته، ولی اومده گفته یه حرف جالب زده در نتیجه این، در جواب به آقای بلاجی اومده که گفته که من احساس بدی دارم راجع به این که بخوام بریش باشم روی بیت کوین یا گاوی باشم، یعنی قیمت سقوط بکنه، ولی واقعا بعید میدونم قرار باشه توی 3 ماه قیمت بیت کوین یهو بشه 1 میلیون دلار و قرار نیست انقدر دلار سری ابر تورمی بشه. البته الان شما تو اگر تو تجربه زندگی کردن تو ایران رو داشتین میتونید در نظر بگیرید که سری هم ممکنه واقعا ابر تورمی بشه، ولی حالا آقای آموس هم حرفای جالبی میزنه، میگه که اگر طبق حرف آقای بلاجی واقعا الان دقیقاً تو لحظه‌ای باشیم که قرار سیستم بحران بانکی اتفاق بیفته، بحران بانکی اتفاق دیفلیشنریه، یعنی ضد تورمیه. اینفلیشنری یعنی تورمی، دیفلیشنری یعنی ضد تورمی. از چه نظر؟ از این نظر که وقتی که یک بانک ورشکست میشه، عملا اتفاقی که میفته اینه که حجم پولی که وجود داره کاهش پیدا میکنه، خب پول زیادتر نمیشه. منظورش اینه که بنابراین دیفلیشنریه، ضد تورمیه، یعنی همه اجناس عملا یه جوری ارزونتر میشن دیگه وقتی ضد تورمیه. میگه بنابراین این دلیل یکشه که میگه به خاطر این قرار نیستش که لزوماً هایپر اینفلیشن اتفاق بیفته، اتفاقا برعکسش اتفاق میفته. اما میگه دو، درسته که سنترال بانک ها یا بانک های مرکزی قراره پول چاپ بکنن، ولی قرار نیستش به این سرعت یهو تورم زیاد بشه. اگر تورم ایران هم رو در نظر بگیرین، اتفاقی که الان داره میفته دقیقاً به خاطر کاریه که پولیه که مثلا توی دوران کووید چاپ شده یا مثلا یک سال پیش چاپ شده یا پولی که الان چاپ میشه نتیجهش بعدن اتفاق میفته. چرا؟ چون این پول باید بیا بره توی سیستم بچرخه، مبادله بشه و بالاخره در نهایت این اتفاقی که دست به دست میشه پول باعث میشه که ارزش یک کالایی در نهایتش تغییر بکنه. یعنی اینجوری نیستش که یهو الان پول چاپ بکنه فرداش یهو گرون بشه. شما مثلا 2020 اگر یادتون باشه شروع کردن به پول چاپ کردن های خیلی عجیب و غریب، همون لحظه چیزی گرون نشد، سال بعدش نشون تورم شد، دو سال بعدش دیگه ماکسیمم تورم بود و شد ابر تورم و یه چه اتفاقی. بنابراین حرف دومش هم اینه که انقدر سریع اتفاق نمیفته. شماره 3 جوابی که داده اومده گفته که یه چارتی آورده، گفته که این چارت سریع ترین نرخای تورمی، رشد نرخای تورمی توی تاریخه، ولی اینا همش آخر اون دوره اتفاق افتاده، اولش یهو شروع نشده و آخر این که شما پول چاپ کردین این اتفاق افتاده. حالا خود آقای بلاجی اینجا داره میاد میگه که چی؟ میگه مثلا سال 1945 توی عملا 15 ساعت مثلا قیمت ها دو برابر شد همه چی، یا ارزش مثلا خیلی چیزا نصف شد به تعبیری. میگه توی حالا دوره اینترنت قراره چجوری این اتفاق بیفته و و و همینجوری. حالا ادامه شو میده، مثلا راجب ارزش پول لبنان حرف میزنه که مثلا تو لبنان چنین اتفاقی افتاده، نسبت به دلار چقدر سریع بی ارزش شده و خود دلار چقدر میتونه سریع بی ارزش بشه، چنین چیزایی رو میگه. و عملا خود آقای بلاجی هم میاد میگه قراره این شکلی باشه مثلا نمودار بیت کوین و چنین اتفاقی بیفته، بخاطر همینم چنین عکسی رو درست کرده. اما در نظر بگیرین که حالا درسته که حالا ادامه داره، من همه موردهایی که آقای سیف و دیناموس داره حرف میزنه راجبشو نمیخوام حرف بزنم، ولی چون طولانی تره، اما در نظر بگیریم که خب آقای بلاجی اومده گفته که چنین اتفاقی میفته، آموس هم اومده گفته که در نتیجهش ممکنه چنین مسئله‌ای باشه، ولی همچنان خیلی جای سوال. یعنی اینجوری نیستش که لزومن آموس داره راست میگه این اتفاق نمیتونه بیفته یا بلاجی داره خیلی پرت میگه. البته که به نظر 1 میلیون دلار واقعا یه خورده، به نظر من، نظر شخصی من، یه خورده زیادی پرته. 1 میلیون دلار حالا ممکنه مثلا 3 برابر بشه، ولی یه 1 میلیون دلار یه خورده خیلی حالت عجیب غریب و به اصطلاح به قول آقای کی بود که قوی سیاه رو نوشته بود، نسیم طالب، قوی سیاهی اتفاقی. بنابراین اینم رو در نظرتون داشته باشین. چیزی که برای من عجیبه اینجا اینه که ترند نهم توییتر دویشه بانک و من نمیدونم چه اتفاقی افتاده برای دویشه بانک. حالا شاید یه اتفاقی الان در همین حین داره میفته که داریم حرف میزنیم، مثلا دویشه بانک که از بانک‌های بزرگ اروپا است ترکیده، نمیدونم، حالا اینترنت هم الان کار نکرد که بازش کنه، ولی شاید واقعا ترکیده، نمیدونم، مربوط به بحثمون بود. اما در نظرتون باشه که صرفاً این اتفاق داره توی جهان میفته و میتونه خیلی ریسکی باشه. اتفاق جالب بعدی که افتاده چیه؟ اینه که یکی از این شرکت‌های لیبلینگ ایجنسی، لیبلینگ ایجنسی شرکت‌هایی هستند که میان میگن که عملا مثلا این وامی که شما داری روش سرمایه گذاری میکنی یا این مثلا بسته سرمایه گذاری که داری میگیری چقدر ریسکیه، مثلا ایه، تریپل ایه، سیفه، امنه، امن نیستش، مثلا پشتش مثلا اوراق دولتی رو اگر بخرین خب تریپل ایه یا میگن ای پلاسه، یعنی رنگ خوبیه، سیف، قرار نیست پولتون از دست بره، هر چقدر میایین پایین‌تر ریسکتون میره بالاتر دیگه. یکی از این کردیت ریتینگ ایجنسی ها اومده یه حرف جالبی زده، اومده گفته که این عملا فروپاشی یا خطری که توی سیستم بانکی آمریکا وجود داره اگر اتفاق بیفته قرار نیست به این راحتی یا جمع بشه و منطقی هم هستش عملا، چون خب به هر حال کشور با اون بزرگی آمریکا و سیستم بانکداری آمریکا با اون همه پول اگر یه اتفاق دومینویی قرار باشه براش بیفته خب خیلی قرار سخت باشه واقعا درست کردنش، که سال 2008 در نظر بگیرین کل سیستم بانکی فرو نپاشید، مربوط به بازار ملک بود و ببینین چه تأثیر رو کل دنیا داشت و خود آمریکا. حالا در نظر بگیرین که سیستم بانکی آمریکا قرار باشه این شکلی بشه، برای این قطعا قراره خیلی اتفاق بدی باشه، ولی گفته که نمیشه عملا بدون جمع کردن این اتفاق قراره یه سری تأثیرای لانگر لاستینگ یا یه جوری کلا پایدار ابدی داشته باشه یا طولانی بمونه و یه سری عواقب خیلی بدی داشته باشه که خیلی دورتر از حوزه عملا بانکی، سکتور بانکیه و قراره همه چیو تحت تأثیر خودش قرار بده. راجع به اینم عملا ما توی پادکست صحبت کردیم که چه اتفاقی میتونه بیفته، توی اپیزود قبلی بررسی کردیم کاملا، بنابراین میگم بازم توصیه میکنم که حتما اون اپیزود گوش بدین. این اپیزود هم اتفاقا قراره توی پادکستمون باشه، میتونی یعنی الان، البته خیلی شاید دارین از پادکست گوش میدن همین الان، ولی ویدیوش هم هست میتونین ببینین، اما در کل مقاله رو میتونین اینجا ببینین، ولی چون بازم راجع به این مسئله بانکی بود و خیلی جالبه و خیلی الان داغه و ترند دنیاست و میتونه همه چیو تحت تاثیر بذاره، ما راجبش صحبت کردیم و گذاشتیم. در نهایت چیزی که میخوام بهتون بگم، یعنی به عنوان توصیه آخری که میخوام بهتون بکنم، اینه که ریسک منیجمنت، واقعا حواستون به ریسکتون باشه. ممکنه که الان نبودن توی بیت کوین شاید بدتر از بودن توش باشه، اینو در نظرتون باشه، یا برعکس بودن توش ممکنه یه خورده اصلاح داشته باشه. بنابراین پیشنهادی که من میکنم اینه که هیچ وقت 100% به اصطلاح تو قمار میگن شما هیچ وقت آلین نکنین یا همه پولتون رو نذارین رو میز یا همه رو خارج نکنین. پله پله هر جایی که موقعیت خوبی بودین داره اصلاح خوبی میکنه، میتونین یه موقعیت برای وارد شدن داشته باشین، همینطور برای مثلا تبدیل ریال به تتر هم همینطور در نظرتون باشه. اینو یه خورده دیر دارم میگم، ولی سال نوتون هم مبارک باشه. واقعا نمیدونم چرا اول ویدیو میخواستم بگم یادم رفت، ولی امیدوارم واقعا سال خوبی داشته باشین و ممنونم ازتون که همراه کریپتوکوش بودین در طی این سالها و دارین میبینین. خیلی ممنون میشم اگر معرفی بکنین کریپتوکوش رو به دوستانتون و مردم بیشتری بتونن به این کانتنت دسترسی پیدا بکنن و منم با اشتیاق بیشتری ویدیو بسازم، پادکست بسازم، راجع به موضوعای جدید و جالبتری بتونیم پادکست بذاریم و آدما استفاده بکنن. اگر براتون مفید بوده این اپیزود کامنتی بذارین، اگر سوالی دارین و نظرتون هم راجع به این که آیا قراره به نظرتون این بخش از بانک ها، این سکتور بانکی قراره سقوط بکنه یا نه رو برام بنویسین. دوست دارم نظرتون رو بدونم و ببینم که به نظر شما آیا قراره این اتفاق مصری ویروسی بشه یا نه، قراره سقوط بانک سیلیکون ولی که راجع به صحبت کردیم یه سقوط معمولی بوده و تموم شده باشه و رفته باشه پی کارش. بیت کوین تا 3 ماه دیگه 1,000,000 دلار، آره یا نه؟ دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین.